بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث قرآنی درباره اصحاب میرسیم به بحث اصحاب الایکه. نام اصحاب الایکه در 4 جای قرآن مجید آمده است. در سوره حجر آیه 78 و ان کان اصحاب الایکه لظالمین. در سوره شعراء از آیه 176 شروع میشه تا 190 کذب اصحاب الایکه المرسلین. در سوره صاد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه. در سوره قاف آیه 14 در اونجا هم نام اصحاب الایکه برده شده است. ایکه در لغت یعنی چه؟ عرب به جایی که درختان در هم پیچیده زیاد داشته باشه میگه ایکه. جنگل ها، بیشه ها، باغ های پر درخت نامشون ایکه است. اصحاب الایکه جمعیتی بودن که در نزدیکی مدین زندگی میکردن، همون مرکز زندگی شعیب پیغمبر، و از نامشون پیداست مردمی بودن باغدار فراوان، باغات زیاد داشتن، زراعات زیاد داشتن، ثروت زیاد داشتن، مردمی مرفه بودن، در شامات زندگی می کردن. و قرآن از اونها به عنوان اصحاب الایکه نقل میکنه. آیا اینها همون قوم شعیبند یا جمع دیگری هستند؟ پیش از آن که جواب این سوال و خدمت شما خواهران و برادران عرض کنم، جواب یه سوال دیگری که شاید در نظر بسیاری از جوانان است بدهم. وان این از قرآن مجید بعضی از تواریخ پیغمبرانو تکرار کرده. همینجا درباره اصحاب الایکه 4 سوره قرآن از اونها بحث میکنه. درباره موسی بن عمران بسیار بیشتر، درباره ابراهیم سوره های متعددی هست، درباره نوح پیغمبر علاوه بر سوره نوح در سوره های متعددی یری بحث می شود. چرا؟ دو جواب از این سوال داریم. جواب اول این است که تاریخ انبیا درس های عبرت متعددی داشته. قرآن از زاویه های مختلف به آن نگاه میکنه و درس عبرت اون را بیان میکنه. گاهی نگاه به زندگی موسی بن عمران میکنه که خدا چرقم این نوزاد موسی رو در دامان فرعون پرورش داد. دستور داده بود فرعون تمام پسران بنی اسرائیل رو بدون استثناء بکشن، مأمورین مراقب باشن، زنان باردار رو زیر نظر بگیرن تا فرزند متولد شد دختر بود بماند برای کنیزی، پسر بود کشته بشه. اما علارغم فرعون و تصمیمات او، خدا موسی رو در دامان او و در قصر او و دامان همسرش پرورش داد. تا بدونی جنگ با اراده خدا امکان پذیر نیست. گاهی میخواد شجاعت موسی رو در مقابل فرعون و بحث‌های داغی که با او داشت بیان کنه، یه فصل دیگری رو میگه. موسی و برادرش هارون وارد نزد فرعون شدن، اول که راهشون نمیدادن، مدت ها در قصر همه روز موندن تا یه حادثه ای سبب شد اینا راه دادند و حرف هاشو محکم زد. اینم یه درسه، درس شجاعت در مسیر بیان حق. گاهی هم داستان ساحران میگه، آمدن همه ساحران مصر جمع شدن از تمام شهرها، قدرت نمایی عجیبی کردن، ولی موسی بن عمران با یه دونه عصا با پشتیبانی خدا آمد همه سحر ساحران رو باطل کرد و همه را بلعید و از بین برد. بنابراین داستان انبیا درس های مختلف داره و از زوایای مختلف به آن نگاه میشه. قرآن هم روی این جهت تکرار میکنه. جواب دوم این است که یکی از مسائلی که در فصاحت و بلاغت هست این است که اگر یه مسئله مهم باشه تکرارش کنم. این فبأی آلاء ربکما تکذبان چرا اینقدر تکرار شده در سوره الرحمن؟ و اینکه یه مطلب مهمیه. خداوند نعمتها رو میشماره، نعمتهای دنیا، نعمتهای آخرت، پشت سر اونها میگه به کدام یک از این نعمتها کفران میورزید و تکذیب میکنید؟ من همه این همه نعمت مادی، این همه نعمت معنوی به شما ندادم؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدامشو قبول ندارید؟ گاهی تکرار لازمه. این دو جواب در مقابل این سوال، بریم سراغ آیات مربوط به اصحاب الایکه، برای اینکه بدانیم اینا دو گروه بودن. آیاتی از قرآن دلالت داره، مجازات اینها با هم متفاوته. پیغمبر هر دو شعیب بود، هر دو ثروتمند بودن، هر دو کم فروش بودن. احتمالاً یه عده تاجر، یه عده باغدار، ولی مجازاتشون با هم خواهیم دید چقدر متفاوت بود و چه رقم خداوند اونها رو عذاب کرد. میریم سراغ آیات. قرآن مجید میفرماید کذب اصحاب الایکه المرسلین، این مردم ثروتمند باغدار سرزمین نزدیک مدین رسولان خدا را انکار کردند. آیا از این آیه استفاده میشه چندین پیغمبر سراغ اینها آمدند یا نه؟ فقط شعیب آمد، اما به شعیب گفتند نه تو را قبول داریم نه پیغمبران قبل. هیچ کدام رو قبول نداریم، همه رو تکذیب کردن. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، شعیب گفت آیا تقوای الهی پیشه نمی کنید؟ انی لکم رسول امین، من فرستاده خدا و امینم، سالها میان شما زندگی کردم، امانت منو دیدید، راستگویی منو دیدید، سابقه منو تجربه کردید، با این حال آمدم برای شما پیام آوردم. اگر آدم بد سابقه‌ای بودم قبول نمی کردی، اما من با این سابقه انی لکم رسول امین. بنابراین فتق الله و اطیعون، حالا که آدم امینی هستم، پیام خدا آوردم، تقوای الهی پیشه کنید و اطاعت فرمان من. بعد میگه و ما اسألکم علیه من اجر، من مزدی نمیخوام، نه مزد معنوی نه مزد مادی، نه پول ازتون میخوام، نه احترام، نه دعوتم بکنید، نه اکرامم بکنید، هیچی نمیخوام ازتون. لابد باید بفهمید اگر من یه آدم شارلاتانی بودم، ادعای نبوت و وسیله برای منافعی قرار میدادم. من که منافعی از شما نمیخوام، بدانید این یکی دیگر از نشانه های حقانیت من است. این اجری الا علی رب العالمین، من اجرمو از شما نمیخوام، از خدایی که پروردگار آدمیان است میخوام. بعد میگه اوفو الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کم فروشی نکنید، ای بر اجناس مردم نگذارید، و زنو بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست وزن کنید. داستان شما داستان دو ترازویی نباشه، بد نیست من این داستان رو در آستانه میلاد امام حسن سلام الله علیه قرار داریم خدمتتون عرض کنم. میگن در قدیم الایام یه فروشنده متقلبی بود، دو تا سنگ جداگانه درست کرده بود، مثلا یه سنگ یکمن کامل، یک سنگ یکمن ناقص. اسم سنگ کامل و الله اکبر گذاشته بود، اسم سنگ ناقص و لا اله الا الله. کسی می آمد میخواست چیزی بهش بفروشه، شاگردی صدا می زد پسر سنگ یکمن رو بردار بیار. شاگرد می گفت استاد کدام سنگ؟ استاد می گفت الله اکبر، مگر ما چند تا سنگ داشتیم؟ می فهمید اون سنگ بزرگه رو باید بیاره. یه نفر می آمد جنس بخره، می گفت پسر اون سنگ یه من ورد و بیار. می گفت استاد کدام؟ می گفت لا اله الا الله، مگر ما چند تا سنگ داشتیم؟ بسیارن کسانی که دو تا سنگ دارن، سنگ الله اکبر و سنگ لا اله الا الله، کم نیست. حقشون میخوان بگن تا یه ریال آخرشو میگیرن، حق مردم میخوان بدن، یه گوشهشو سعی میکنن حذف کنن بزنن. این نمونه اشخاص منحصر به زمان قدیم نبود، در زمان خودمون هم این گونه اشخاص رو میبینیم. به هر حال شعیب پیغمبر گفت یه سنگ بیشتر نداشته باش. خریدا فروش ها همش یکسان باش. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کار شما همونطور که سابقا عرض کردم فساد اقتصادی فساد فرهنگی میاره، فساد سیاسی میاره، فساد اجتماعی میاره، فساد اقتصادی، همه چیز میاره. الان دنیا گرفتار فساد اقتصادیه، به دنبالش هم میبینید این همه بازیهای سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ای به راه افتاده. و اما اونا در مقابل شعیب چی گفتن؟ سه تا وصله بهش چسبندن. قالوا انما انت من المسحرین. شعیب، ما گمان میکنیم سحرت کردن، عقل تو از دست دادی، حرفای حساب نمیزنی، برو دنبال کارت. دومین مطلب، و ما انت الا بشر مثلنا، تو با ما چه وقت داری؟ تو پیغمبر خدا هستی، ما پیغمبر خدا نیستی؟ ما انت الا بشر مثلنا، تو هم مثل ما هستی. خدا اگر میخواد پیغمبر بفرسته باید ملائکه آسمان رو بفرسته. این چه حرفیه داری میزنی؟ وصله سوم، و این نظن و کلمن الکاذبی. ما گمان میکنم چه آدم دروغگوی حسابی هست. بعد جمعیت لجوج ببینید چی میگن. برادرها، خواهرها، سعی کنید در عمرتون لج نکنید. لجاجت خیلی کار دست انسان میده. طلاقها، جداییها، نزاعها، گاهی کشت و کشتارها نتیجه لجاجت. آدم یه حرف میزنه دید اشتباه بود، خب ولش کنه دیگه. اینا لج کردن. گفتن شی اگه راست میگی سنگهای آسمان بگو به سر ما نازل بشه تا ما یقین کنیم پیغمبر خدایی. اگر سنگ نازل شد بر کله شما خود متلاشی کرد، اون وقت بعدن میگید پیغمبر خدا هستم. فسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقی. اگر راست میگه این کار کن. در ادامه قرآن میگه فکذبو، تکذیب کردن، هرچه شعیب گفت قبول نکردن. دروغگو هستی، عقلتو از دست دادی، سنگ آسمانی به کله ما بزن. گفتن این حرفا رو. قرآن میگه فأخذهم عذاب یوم الظله. عجب عذاب دردناک. هفت شبان روز تو روایت وارد شده، مرحوم علامه مجلسی داره در جلد دوازدهم بهار الانوار. هفت شبان روز نسیم خوابید، هوا دم کرد، آفتاب سوزان تابید، همه کلافه شدن، از شهر آمدن بیرون. بریم بیابان، یه نسیمی دیدن، بیابانم خبری نیست. یه وقت دیدن یه ابر گسترده داره میاد. گفتن خوب شد، حالا این ابر آمد، بارانی میباره، هوا لطیف میشه. همه جمع شدن در سایه ابر. فرمان خدا صادر شد، صاعقه ها پشت سر هم از ابر صادر شد، همه شون آتش زد. همه درباره اصحاب مدین قرآن میگه اینا تو خانه هاشون به روی زمین افتادند و مردند. اما یوم الظله، تعبیر یوم الظله، اشاره این روز سایبان، یعنی روزی که ابر آمد در آسمان و سایبانی کرد و به این وسیله اینا از بین رفتن. دو جمعیت بودن، مختلف بودن. من در اینجا یه روایت درباره لجاجت نقل کنم، ببین نتیجه چی میشه. برادران خواهران این نکته رو هم فراموش نکنید، اینا جمعیت باغداری بودن، زمینهای زراعتی داشتن، تمام امیدهاشون به ابرهای آسمان بود. همون ابری که مایه امید اونها بود وسیله عذاب اونها شد. قدرت نمایی خداست در سبرت. روایتی درباره لجاجت از کنم. در این روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده، فرمود اللجاج اکثر الاشیاء مزرتن فی العاجل والآجل. لجاجت از همه چیز ضررش بیشتر در عاجل یعنی دنیا، در عاجل به الف یعنی آخرت. در دنیا و آخرت لجاجت ضررش از همه چیز بیشتر. لج کردن، نابود شدن. خوب است دولت مردان هم، من تعبیری نمی کنم، خدایی نکرده کمترین جسارتی به خدمتگزاری از خدمتگزاران باشد، اونم بر سر مسائلشون خوب است رعایت این دستور رو بکنن. تعبیر میکنم پافشاری بیش از حد هیچ کس در عقیده خودش نداشته باشه، کنار بیان با هم، حرف منطقی یک دیگر رو بشنون و گوش بدن. وسیله اتحاد همین است، افکار به هم نزدیک میشه. حدیثی درباره شعیب بخوانم خیلی جالبه، عرضم تمام. مرحوم علامه مجلسی در جلد 12 بهار صفحه 380 نقل میکنه شعیب پیغمبر خیلی گریه کرد، چشمش آسیب دید، خداوند شفاش داد، دوباره گریه کرد، چشمش آسیب دید، خدا شفاش داد. مرتبه سوم خدا شفا داد، مرتبه چهارم خطاب آمد به چی گریه میکنی؟ از ترس دوزخه من جهنم بر تو حرام کردم، عشق به بهشت است، بهشت و برای تو مباح کردم، برای چی گریه میکنی این همه؟ در جواب عرض کرد الهی و سیدی انت تعلم انی ما بکیتو خوفا من نارک ولا شوقا الى جنتک ولکن عقد حبک على قلبی فلا اصبر او اراک. خدایا نه از شوق بهشت میگریم، نه از ترس دوزخ، عشق تو در دلم جای کرده، از عشق تو دارم گریه میکنم، حب توست تمام وجود منو پر کرده، و تا در عالم مکاشفه قلبی تو را نبینم آرام نمیگیرم. خداوند آرامش بهش داد و گفت یک نعمت دیگری هم به تو میبخشم، موسی کلیم خودمو میفرستم، خدمتگار تو خواهد شد به خاطر عشقی که با من داشته ای. خدایا به عظمتت قسمت میدهم، از همین محبت ها و شوق ها و عشق ها یه گوشه ایشم در این ماه عزیز به همه ماها ارزانی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.